کیفیت‌تر می‌بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. افوض امری الى الله. حسبی الله و نعم الوکیل. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
اللهم
صل على سيدنا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سؤال داشت
یکی از طلبه ها امروز ما دیدم گذاشت که مطلبی گفتن، گفتم از زبان خودتان میشنویم قشنگه. طلب ما علامه طباطبایی زارن حجه شما آمده بیدن.
خب بسیار بسم الله. دقت بفرمایید که ما قرار شد روزهای چهارشنبه بخشی از وقت رو ولو نصفش رو بحث اخلاقی داشته باشیم، اخلاق قرآنی از منظر المیزان و از محضر مرحوم علامه طباطبایی. ولذا در جلسه قبل که به طول انجامید کلن دیگه به بحث فقه اصولم نرسیدیم، از آیه مبارکه و از ابتلا ابراهیم رب و خوب کلمتن فأتمهن قال اینی جایل و کلم ناس اماما، از این آیه مبارک برداشت های کردیم و توجه فرمودید که از انبیا و اولیا و اوصیای الهی هر کسی که از انسان ها به سوی کمال رسیده به برکت علم و عمل و اصلاح ظاهر و باطن رسیده، یعنی به هیچ کسی خداوند متعال تصادفاً و قطره‌ای همینطوری به اصطلاح عامیانه شانسی کسی به جایی نمیرسه. کمال انسان با بلا و امتحان گره خورده. ولذا شما می‌بینید انبیا بلا و امتحانشون، اختبارشون خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر داستان و جریانات مختلفی که حضرت ابراهیم داشتن عرض کردیم. به کل درجاتون من ما عملو، برای هر کس هر درجه که هست من ما عملو باید باشه، عمل باید کنه. از جمله آیاتی که در ادامه همون بحث میخواییم کامل بکنیم این بحث را، همین آیه است که در رابطه با حضرت ابراهیم. غرض ما از طرح این آیات و روایاتی که مربوط به مسائل اخلاقی است گفتیم این هست که انشاءالله تصمیم بگیریم عمل کنیم. این راه را شروع نکردیم، اگر شروع کنیم، شروع کردیم، سرعتش بدیم، سبقت داشته باشیم، دقت داشته باشیم، محاسبه گرتر باشیم، بیشتر مراقبت بکنیم، بیشتر مشارطه بکنیم، بیشتر معاتبه بکنیم، سبقت الله و رنگ الهی زندگیمون رو پر رنگ تر بکنیم. این دست ماست. یه قسمت توفیق الهی به اونجا مربوطه که از اون طرف هیچ گونه مشکلی نیست. خدا فیاض عمل اطلاقه، کمک میکنه، امداد میکنه. حتی کفار و منافقین هم در راه خودشون جد و جهد بکنن، به اونها هم امداد میکنه. در این دنیا رحمتی وسعت کل شی، تا بلخص که بیاد کسی متقی باشه، مؤمن باشه، در مسیح مسیر حق باشه، همتشو بلند بکنه که میخواد به خدمت شما عرض کنم مقام ولایت برسه، بالاتر به مقام امامت برسه، ما همین راه رو میتونیم بریم. البته اون مقام ولایت و امامت در اون اوج اعلاش که مخصوص انبیای الهی هست و نسب شدن از طرف خداست، اون نه، اون یک منطقه ایست که اشخاص خاص خودشو داشته که الله یعلم و حیث و یزعل و رسالته. اما پایین ترش ما امام و پیغمبر نمیتونیم باشیم، اما تالی تل به امام و پیغمبر چیه؟ میتونیم باشیم. ما اسمت به اون معنای عالی و متعالیش که مسئله علم لدنی و علم غیب و مسائل احیانا اعجاز و کرامت اینها رو نمیتونیم داشته باشیم، اما اسمت به معنایی که گناه نکنیم، ترک بکنیم گناه ها، واجباتمون رو انجام بدیم، مستحباتمون رو انجام بدیم، به حدی برسیم که مورد لطف و کرم خدا قرار بگیریم، خدا دستمون رو بگیره، خداوند متعال قلبمون رو نرم بکنه، برسیم به جاهایی که ممکنه این راهش بسته نیست. و لذا از صفات انسانهای متقی در قرآن مجید یکی هم همینه، در دعاشون به خداوند عرض میکنن که خداوند در باره ابنائنا و ذریاتنا قرة اعین لنا و اجعلنا للمتقین اماما، آیه را حفظ نیستم خوب، آفرین، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بله قرة اعین، آفرین احسنتون، قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. دستون در نکنه که قرآن جد ما رو عوض نکردید و صحیحاً سال من خوندید و من حفظ نبودم. بیشتر ببینید چی میخواد از خدا، خداوند در باره خودم، در باره فرزندان و خانواده هامون به ما حوادثی پیش بیار که نور چشم ما باشن و چه مایه چشم روشنی و شادابی ما باشن، تا بالاخره اوج میگیره که وجغلنا للمتقین اماما، نه تنها متقی باشم، توفیق بده من امام المتقین باشم. پس بنابراین راه بسته نیست، میشه این راه را رفت، بریم این راه رو، راه ابراهیم بازه، و لکم فیه اسوتون حسنه، هل در قرآن مجید فرماید در زندگی ابراهیم برای شما اسوه حسنه است، یا درباره و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همه اینها رسول الله بودن دیگه، از اولوالعزم بودن، هم حضرت ابراهیم از اولوالعزم بود، اسوتون حسنه است برای ما، و هم حضرت شخص رسول اکرم و اهل بیت آن حضرت. این راه رو تصمیم بگیریم بریم، و میشه رفت، میشه این راه را رفت، و دست ماست، یعنی واقعا برای هر انسانی خداوند متعال مقام عالی و متعالی مقدر کرده، منتها مشروط به همت و اراده او هست. اگر بره رفته، اگر نشد، یرسون الفردوسه، کسانی هستن که جانشین ما میشن، نه تنها به فردوس و بهشت خودشون میرسن، مال ماها را هم چیه؟ به ارث میبرن. تلاش بکنیم این راه را بریم. فردا پنجشنبه است، اولین پنجشنبه ماه سفر هست. در جلسه قبل عرض کردم ما میتونیم دائما روزه باشیم، صوم و دهر داشته باشیم، هفته سه روز اگر ما روزه بگیریم، پنجشنبه اول ما، پنجشنبه آخر ما، چهارشنبه وسط ما، من جاء بالحسنات فله و عشر امثالها، خدا ده برابر در پرونده می نویسه و لطف می کنه، ثواب می ده، عنایت می کنه، در نتیجه کل ماه را انگار روزه گرفتیم، کل سال را انگار روزه گرفتیم. شدیم دائم و صوم دائم و سیاه. میشه این راه را رفت؟ حالا فرض بفرمایید که آدم بگه خب من فردا مسافرت دارم یا مهمان میخواد بیاد، خب عیب نداره عوضش پس فردا روزه بگیر. قابل جبران ماه رمضان نیست که، روزه مستحبی است صوم و دهر داشته باشی و خدا کمکمون میکنه. این است که یا بالاخره بریم این راه رو، اگر نریم اعراض بکنیم ما ضرر میکنیم. آیه مبارکه 130 اینو داره: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. آنانی که از روش و سیره و منش و اخلاق و رفتار ابراهیمی اعراض میکنند و از این مسیر زندگی خودشونو خارج میکنن، نفرت پیدا میکنن از این چنین بندگی خالصانه، اینا نیستن الا من صفه نفسه، مگر کسی که خودشو احمق کرده، خودشو در گودال صفاحت انداخته. صفه نفسه یعنی جعل نفسه فی الحماقه، در المیزان علامه طباطبایی چنین معنا میکنه: من حماقت نفس صفاحت. یعنی حماقت نفس چیه؟ اون کاری که باید بکنه نمیکنه، اون کار را که نباید بکنه میکنه، این حماقته. آدم احمق معناش اینه، آدم احمق معناش اینه. یه بار هیچی آدم نمیره، داشتم میمدم همسایه پیر مرد داشتم از علمای بردسته نجف بود و دیدم داره با یک راننده تریلی توی خیابون، این چی میگه؟ این راننده عصبانی میشه، داد میزنه، دوباره یه حرف آرام میزنه، دوباره اون داد میزنه. گفتم چه خبر اینو حالا میده میزنه این شیخ رو میکشه؟ رفتم گفتم که آقا چه خبره؟ گفت آجا آقایی به من فحش میده. میگه خوب شد اومدی، ببین من به این فحش میده، من به این میگم احمق نباش که تو الان احمقی. گفتم که چرا، چیکار کرده؟ گفت الان نگاه کن اینجا داره ماشین میشوره، اینجا جای ماشین شستنه، تریلی بیست این همه چرخ و بساط اینو داره کثیف میکنه، این خیابان این کوچه را، اینجا یک محیط تقریبا بسته بزرگ نیست و اینها. باز در این حال در وسط دعوا نرخ تعیین میکرد، گفت شما بگوین مگه احمق نیست؟ دیدم میخواد منم بگم، گفتم بابا این به دو سه نفر از ما عریف و عصبانیش بکنیم. بهش گفتم برادر از این به شما فحش نمیده، این چون بالاخره به ادبیات عرب اینها واقف هست و اینها، در آدم یعنی احمق به اون کسی که اون کاری را که در اونجا نباید بکنه بکنه. این راست میگه، شما بالاخره اگر هر کسی بیاد اینجا یک مینیبوسی، یک تریلی یا یک به اصطلاح اتوبوسی بشوره، این چی میشه؟ بالاخره هر چیز، هر کاری یه جای خاص خودشو داره. گفت خب همه ایشون به من بگه. گفتم اونم همه نمیگه، متأسفانه معنای احمق همینه، معنای احمق همینه که کسی که کاری را جایی نباید میکنه میکنه. چون منظوری نداره، ایشون بالاخره واقعا پدر شهیدم هست، خیلی آدم محترمی و بعد آدم نجیبی بود و رفت صورت و پیشانی شیخ را بوسید و قضیه به مسالمت تمام شد. صفاحت همینه، مرحوم علامه طباطبایی معنا میکنه الا من صفه نفسه، هر کسی که در زندگی مسیر ابراهیمی رو گزینش نکنه، انتخاب نکنه، صفه نفسه است، با صفاحت داره عمرش رو سپری میکنه. صفاحت یعنی سرمایه را از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره. این خسارت دیگه. خدا رحمت کنه، شعری را پیش مرحوم علامه طباطبایی کسی خوند، گفت بسیار این شعر زیباست، اگر کسی به این به همین عمل بکنه به سعادت میرسه. عمر تو گنج، هر نفس از وی یکی گوهر، گنجی چنین نفیس مکن رایگان تلف. میگه عمر تو هر نفسش یه گوهریست، مکن رایگان تلف. عمر تو گنج و هر نفس از وی یکی گوهر، هر تنفس و دم و بازدم که داری یه گوهریست داری از دست میدی. چه به دست میاری؟ گنجی چنین نفیس، مکن رایگان تلف. ولذا سروران عزیز، من میخوام عرض کنم که ما در یه دوراهی قرار داریم، یا راه سفاهت و بلاهت و حماقت و خسارت هست، یا راه خلافت، کرامت، امامت. راه خلافت خلیفت اللهی، جانشین خدا شدن، جلوگاه اخلاق الهی و ربانی بودن. و ما ربک بظلام للعبید، خدا هرگز به کسی ظلم نمی کنه. خب ما هم خلق الهی داشته باشیم، ظلم به کسی نکنیم، به خودمون، به خانوادهمون، به همسایهمون، به هر هیچ کسی ظلم نکنی. خلیفت الله معناش همینه دیگه. عدالت، عدالت ورزی، عدالتگری، عادل بودن از صفات خداوند تبارک و تعالی. عادل باشیم، منصف باشیم. خلافت الله جلوه هاش با همین هاست دیگه. ولایت سرسپردگی بر خدا، ولی الله باشیم، خدا را دوست داشته باشیم، خدا را از همه کس بیشتر دوست داشته باشیم، از همه کس بیشتر دوست داشته باشیم. ولایت همون معناش دوستی است. پیغمبر اسلام در دعای شبش در نماز وتر این دعا را میخونه: اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي و سمعي و بصري و اهلي و مالي و من الماء البارد. خدایا توفیق بده که دوستی من نسبت به جناب عالی از همه چه پررنگ تر باشه. تو را از خودم، زن و بچه‌ام، اهل و عیالم، مالم، جانم، جاهم، همه چیزم و من الماء البارد. آدم لب تشنه چقدر به آب گوارا گرایش داره، از اون بیشتر دوست داشته باشه. این همون ولایت و سرسپردگی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ولی اگر از این منیت ها دست بکشیم، این راه، راه مستقیم. خدا رحمت کنه شهید دستقیم رو، یه بار یه دو سه جلسه من این رو زیارت کردم در زمانی که شیراز اقامت داشتن، ایام جنگ اینها بود. یه بار یکی از شهدا بهش بعد به شهادت رسید، پیش ایشون این شعر را خون. اینجا باز دیدم مرحوم شهید دستقیم، گفت اینو اجازه بده من یاد داشت کنم. کی شود ما ز ما جدا مانده، من و ما رفته و خدا مانده. کی میشه من و ماها، منیت ها، دوست بازی ها، گروه بازی ها از ما جدا مانده، جدا بشه؟ من و ما رفته و خدا مانده. الان گاهی آدم من میبینم این، خصوصا این جناح بندی کثیفی که تو این کشور را افتاده، عجیبه واقعا. میبینید که این شخص چون تو این جناح، از این جناحی طرفی نمیزنه، این جناح هر غلطی بکنه، هر دل دزدی بکنه، هر ظلم و ستمی بکنه، طرف مقابلو میبینه، اون طرف مقابلم هم همین کثافت کاری رو داره، اون اینه میبینه، اینم اونو میبینه. حضرت فرمود کی شود ما ز ما جدا مانده، من و ما رفته و خدا مانده. اگر خدا گرایی باشه، رضای خدا باشه، همون خلافته، همون ولایته، همون عدالته، همون کرامته، همون به صلاح رسیدنه. رب زدنی علما و عملا صالحا و الحقنی به صالحین. حضرت ابراهیم هم تازه از خدا همه نمیخواد، میگه خدا یا توفیق بده من از صالحان باشم. این چنینه، ما دقت بکنیم، دقت بکنیم که گرفتار اون سفاهت نشیم، حماقت نشیم. اگر شدیم خسارت نتیجه شد. والغصر ان الانسان لفی خسر. البته اکثریت غالب انسانها همینن، یعنی در سفاهت زندگی میکنه، در بلاهت و سفاهت و خسارت زندگی میکنه. ولذا اگر اکثریت غالب این طوری نبود، پیغمبر نمیفرمود الناس نیام فایزا ماتو انتبه. مردم اغلب در خواب غفلتن، زاماتون تبهو، وقتی گرفتار مرگ شدن بیدار میشن که عجب عجب همه چه حساب شده است. یه اشاره غضب‌آلودی به کسی کردین را زیر حساب باید پس بده، نه اینکه شروع بکنی ارز آبروی کسی را ببره یک سخنرانی طولانی فلان اینا، نه، یک اشاره غضب‌آلود به کسی کردی چرا این کار را کردی؟ اونجا معلوم میشه که صفاحت بوده. اصلا زندگی رو زیر رو بکنه چیز خوبی توی زندگی پیدا نمیشه. اما اولیاء الهی نه، راه باز کسانی که میخوام برای شما ببینید، سلمان فارسی از اینجا بلند میشه، یک عجمی از کشور بت‌پرست و آتش پرست و شاه پرست و یک کشوری که غرق در مفاسد پادشاهی و فرمان روایی از بالا تا پایین ظلم و ستم هست، میره اونجا ایمان میاره، چی میشه؟ صدر نشین میشه. همیشه پیغمبر اسلام وقتی میشینه کنار دستش مینشونه. حتی هست که یک بار عمر وارد شد، دید که تو همون بالا بالاها نشسته، گفت من هازل متصدر و فی المجلس، این صدر نشین کیه؟ یه عجمی اومده اینجا بالا نشسته. پیغمبر جواب میده که از سلمان و من نا اهل البیت، این جز اهل بیت ماست، سلمانه، خیلی ایمان داره، ایمانش این سینی نستو. غرضم این هست که سروران عزیز این راه را بریم، این راه رفتنیست، سختم نیست. یک نماز اول وقتی، نماز شبی، صوم و دهری، خلوت کردن با خداوند متعال. اومد به علی علیه السلام عرض کرد پیغمبر اسلام چگونه از خواب بیدار میشد؟ بالاخره بیدار میشد، میخوابید هر وقت سیر شد از خواب بیدار میشد؟ این چه سوالی؟ گاه اصلا سوال غلطه. گفت چرا اینو میپرسه؟ تو بپرس وقتی بیدار میشد اول کاری که میکرد چی بود، اینو بپرس. چطور میخوابید؟ چطور بیدار میشد؟ خب هر وقت خسته میشد آدم دیگه نیاز به خواب داره، مدتی میخوابه، حالا کم زیاد بلند میشه. وقتی بیدار شد اول کاری که میکرد چی بود؟ جواب داد حضرت فرمود مستيقظ رسول الله. شک دارم که آیا قسمم داره، سوگندم خورد یا نه، الان تو ذهنم نیست. والله گفت یا نگفت مستيقظ رسول الله من نوم قط الا خر لله ساجدا. به خدا قسم هرگز پیغمبر از خواب بیدار نشد الا اول کاری که میکرد یه سجده میکرد برای خدا. این و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یک عمل صالحی هست، یک عمل خیری هست. اولا نه خرج داره، خیلی راحتی سجده کردنه، و خصوصا میتونه خالص باشه، چون بعضی از کارهای ما در مرعه و منظر مردم میشه، معلوم نیست چه اندازه خدمت شما عرض کنم قصد قربت میتونیم داشته باشیم، اما اونجا نه، شما نمیتونی بگی به همسایه زنگ بزنی ساعت یک ساعت مونده به نماز صبح مثلا من دارم سجده میکنم، ما حواستون هست میتونی این کار رو بکنی؟ هیچ کس نیست. نه سجده ای که نه مهر کردن مهر داشتن میخواد، نه با وضو بودن میخواد، نه رو به قبله بودن میخواد، رو تختت روی همون هر جا که خوابیدی الا خر لله ساجده. خب اگر ایشون اگر بتونیم این توفیق داشته باشیم با سجده کارمون رو شروع بکنیم با کرنش بر خداوند تبارک و تعالی، این عملا رغم انف ابلیس و شیاطین میکنه، حاکمالی میکنیم دل و دماغ شیطان رو از داخل معیوس میشه از وسوسه کردن ما، ثبت میشه به محضر الهی، اون وقت صوم و دهری داشته باشیم. اینا مسائلی است که ما را از اون صفاحت و حماقت و بلاهت خارج میکنه، بالاخره رنگ الهی به خود میگیره زندگیمون. سبغت الله و من احسن و من الله سبغه. یکی از مهمترین چیز سبغت الله در زندگی انسان، اوج بندگی انسان چیه؟ در همون سجده است، در همون سجده است. ذکر خاصی هم نداره، خدایا حمد بر تو بیدارم کردی، حالا که لطف کردی بیدارم کردی، الاحسان بالاتمامش کن، لطف کن آدم باشم، بنده ای تو باشم، بنده ای شیطان نباشم. تو هرچون هرچه دارن تو به من دادی، نمک خور و نمک دان شکنی نکنم، دستم رو بگیر، به آبروی پیغمبرت به آبروی امام حسین دستم رو بگیر. اینا را بگیم، یه چاپلوسی هرچی که برای انسان ها بده برای خدا چاپلوسی کردن به محضر الهی خیلی خوبه، قسمش بدیم، سوگند بدیم، بخواهیم، الحاح بکنیم، اصرار بکنیم، سمازت بکنیم، نه یک بار، نه دو بار، نه صد بار. از جمله جاهایی که اصرار خیلی مطلوب همون دعاست، میاد به حضرت میگه آیا اصرار کردن؟ میگه بله، یکی از چیزهای مطلوب در دعا اصرار کردنه. اونا تو چکار داره؟ خدا مستجاب میکنه یا نمیکنه؟ اون دیگه به خودش مربوطه. دوست داره خداوند اصرار در دعا رو. اینا را داشته باشیم، اهل بیت این طوری بودن، ائمه معصوم این طوری بودن، عمل داشته باشیم از فقط ادعا و از این که اخیراً در بعضی از این آقایون لندن نشینا بحثی مطرح کرده بودن که مسئله به اصطلاح بندگی و آدم خوب بودن فقط مسئله عبادت و نماز اینها نیست، بلکه چیزهای دیگه است. البته مجموعا من دیدم حرفهای حقی هم داشتن، حرفهای باطل هم داشتن، حرفهای حق همین هست که بله، مسئله بندگی تنها مسئله ادعا نیست، گریه نیست، روزه نیست، اما این چینم نیست که ما اصل روزه را، اصل ابراز عشق و محبت و عشق ریختن را هم از بیخ کاری بکنیم که چیه؟ منکر باشیم یا کم ارزش بدونیم. بله، کسی هم اگر چنانچه فکر بکنه فقط با گریه کردن، فقط با ابراز ارادت کردن منهای عمل به جای میرسه، نه، اینم یه فرهنگ غلطی است. ما باید امام حسین را دوست داشته باشیم که هم شهادت طلب بود، گریه شبانه داشت و در راه خدا به شهادت رسید، خیلی خوبه. به این هر چقدر ما ابراز محبت و ارادت و عشق بکنیم کم حق شدانه میشه، اما عملش هم دقت بکنیم. داره طواف میکنه، در وسط طواف در حال اعتکاف هم بود، این یه بار گفتم در اینجا محضرتون ظاهرا، یه کسی اشاره کرد که ابن رسول الله کار دارم، ظاهرا حضرت متوجه نشد، ابن عباس با هم بودن، گفت اون آقا با شما کار داره، در دور بعدی طواف گفت خب بفرمایید، گفت که ابن رسول الله من به شدت نیاز دارم، به من کمک مالی بکن. حضرت گفت به صاحب این بیت من هیچی ندارم بهت کمک کنم، دستم خالی است. آدم زرنگی بود اون شخص سائل، گفت یا ابن رسول الله راست میگی، شما قسم دروغ نمیخوری، چیزی نداری، آبرو که داری، من دارم میرم زندان، گرفتارم، از آبرو تو گفت ها این راست میگی، آبرو رو دارم، کجاست؟ گفت طلبکارم کجاست؟ گفت خب میفت راه میفت جلو، طوافش رها کرد، در حال اعتکاف بود از مسجد الحرام خارج شد، رفتند و رفتند رفتند رسیدن، گفت همین دره، گفت خب دره بزن، گفت نه اگر این دره بزنم باز کنه منو ببینه حال و هوا رو داد فریاد میکنه و من میرم اون طرف شما دره بزن، گفت خیلی خوب، رفت و حضرت دره زد، صاحب خونه اومد تا دید امام حسین علیه السلام دم دره، گفت ابن رسول الله شما کجا اینجا کجا، چه لطفی چه مرد، گفت من آمدم از شما یه خواهش بکنم، شما از من، گفت بله، گفت خاک بر سر من، چه هست که شما از من خواهش، گفت بله من آمدم از شما خواهش بکنم، التماس بکنم، گفت شما جان منو بخواهید من میدم، گفت این برادر دینی من و شما به شما بدهکاره و وقت بدهیش رسیده، توان پرداخت نداره، ظاهرا در شرف رفتن به محبس و زندانه، اومدم خواهش کنم که اگر ممکنه به ایشون فرصت بده، اومد جلو دید که بله بدهکاره است، گفت چرا رفتی حضرت رو به زحمت انداختی؟ حضرت فرمود نه زحمتی نیست، بالاخره ایشون مشکل داره، من هم چیزی ندارم و الا کمک میکردم، فرصتی بدید یا پرداخت میکنه یا منم کمکش میکنم، گفت به احترام قدم نازنین و پاک شما من ایشون رو ابراء الذمه کردم، برای الذمه بفرمایید، گفت نه دیگه نمیتونم چون در حال اعتکاف بودم، میدونید در حال اعتکاف برای کارهای ضروری میشه من محل اعتکاف را چیه ترک کنم، گفت پس یه لحظه ای صبر کنید، رفت و دیدم یه بسته ای کیسه ای آورد، گفت اون چه که طلب من بود برای او ذمت کردم، اینم سرمایه بکن که چون قدم مبارک امام حسین اومده اینجا دست خالی نمیخوام برگردی، ظاهرا 200 دینار یا 200 درهم هم پول تو کیسه بود، این امام حسین، این امام حسین، بله گریه برای امام حسین اسلام خوبه، تخلق به اخلاق عملی امام حسین هم داشته باشیم، همون مسئله معروف گفت داشت اون خریده بود میرفتید یکی نشسته داره گریه میکنه و اونم نشست گریه کرد، اون شخص گفت آقا من چون گشنه هستم خودم و اهل بیتم گریه میکنم، شما چرا این همه نون دارید؟ شما گفتون شما گریه میکنه، گفت خب شما چند تا از این نونها بده، نه شما گریه بکن، گفت نه من، گفت نه حاضرم دو سه شبانه روز اینجا باید گریه کنم اما چیزی از من نخواه، اینم این شیعه است، این مسلمان است، این مسلمه، در هر صورت غرضم این هست که پایبند باشیم، اینا مسائل اخلاق عملی هست، از ابراهیم علیه السلام گرفته، از رسول اکرم گرفته، از سجده اولین لحظات بیداری تا این انفاق ها و احسان ها، اینها رو اگر ما داشته باشیم قطعا یک زندگی ما زندگی بی صفاحت و بی حماقت خواهد بود، یک زندگی توأم با خلافت و ولایت و خدمت شما عرض کنم کرامت، کریم بودن، اما اگر نه فقط ادعا باشه و اینا که امیدواریم خداوند به آبروی پیغمبر اسلام و آل پیغمبر به آبروی حضرت ابراهیم و آل ابراهیم انشاءالله خودش توفیق انسان شدن، انسان شایسته شدن، انسان کامل شدن به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث آگاهی چپ نگاه میکرد به من، گفتم حالا فکر میکنم بالاخره مؤمن به مؤمن نگاه میکنه دیگه، نمیدونم نیتش این بود که وقت داره میگذره یا ساعت نشون نداد. خیلی خوب، فذکر فعین نذکرا تنفع المؤمن، یا نکنی که ناامید شدی از هدایت ما، تذکر ندادی. خدمت شما عرض کنم که ما بحث موضوع علم، تمایز علوم از هم دیگر، تعریف علم و باحثی رو محضرتون عرض کردیم. مرحوم آی آخوند و مرحوم آی خویی، امام خمینی، محقق اصفهانی، مرحوم ناینی، برخی از کلمات این بزرگان رو محضرتون عرض کردیم، آدرس دادیم. امروز اگر خدا توفیق بده میخواهیم پرونده این بحث رو ببندیم انشاءالله در جلسه بعد. وضع و اقسام الوضع چیه، شروع بکنیم از روز شنبه. مرحوم آقای آخوند در کفایه از جمله حرفایی که زده این هست که ما لازم نیست ملتزم بشیم که هر علمی یک موضوع مشخص و معینی داشته باشه. نه، موضوع داره، لازم نیست که حتما موضوع مشخص معین باشه. ممکنه بعضی از علوم داشته باشه موضوع معین و مشخص، مثلا علم نحو کلمه و کلام موضوعش باشه، اما در علم اصولشون میفرماید که من قبول ندارم حرف میرزای قمی را در قوانین که ایشون فرموده ادله اربعه به ماهی ادلتون موضوع علم اصوله، یا ادله اربعه به ماهیهیه ذات ادله اربعه موضوع علم اصول باشه، کما قاله صاحب الفصول فی الفصول الغرویه. این است که ایشون میفرماید که ما در علم اصول به نظرمون میاد که یک عنوان کلی که منطبق بر تمام موضوعات مسائل علم موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته، این موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق، این متن کفایه است، المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته، یه عنوان کلی که منطبق است بر تمام موضوعات مسائل علم اصول، این میشه موضوع علم اصول. و الا بخواید اگر بگید ادله اربعه به ماهی ادلتون که مرحوم میرزای قمی در قوانین صفحه 9 جلد اول صفحه 9 ادله اربعه به ماهی ادلتون، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل با اتصاف به دلیلیتشون موضوع علم اصول باشه، نه این قطعا اشتباهه، چون لازم میاد خیلی از مسائل علم اصول از علم اصول بودن چیه خارج بشه. خیلی خلاصه اشاره میکنم، تفصیلشو انشالله مراجعه بفرمایید. مثلا اگر ادله اربعه به ماهی ادلتون موضوع علم اصول باشه، خبر واحد حجت است یا حجت نیست نمیدونیم، ما یک مدام میخواییم بحث بکنیم که آیا ببینیم این دلیلیت داره یا دلیلیت نداره، اجماع حجت است یا حجت نیست، دلیلیت داره یا نداره، شهرت حجت است یا حجت نیست، دلیلیت داره یا نداره. خب اینا همش مباحث علم اصوله، تازه ما میخواییم دلیلیت داشتن و نداشتنشون را مورد بحث قرار بدیم. خوب این میشه اثبات موضوع از مسائل علم اصول نیست، اثبات موضوع چیه؟ از مبادی علمه، خارج از علمه. پس تمام این مباحث طولانی که عمدتاً مباحث مهم علم اصول هم ایناست، از مباحث علم اصول، از مسائل علم اصول بودن چی میشه؟ خارج میشه، میشه مبادی. پس جامع الافراد نشد این تعریف شما و این بیان شما، ولذا برای اینکه این عویسه و این معضل و مشکل حل بشه، مرحوم صاحب فصول اومده خواسته مشکل حل بکنه. مرحوم شیخ انصاری هم به نحوی تمایل داره به این مسئله که بیایم بگیم نه، ادله اربعه با اتصاف دلیلیتشون موضوع نیست، ذات ادله اربعه موضوع علم اصول باشه. ذات ادله اربعه صفت دلیلیتش رو چیه؟ بگذاریم کنار. ذات ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و عقل. اینجا هم باز اون اشکال پیش میاد که در کفایه مطرح شده. ذات ادله اربعه مثلا در سنت شما آیا نفس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم را سنت میدونید یا خبر حاکی را؟ طرز فرمودید اینا بحث هاییست که باز بالاخره مشکل حل نمیشه. این است که به خاطر همین مرحوم های آخوند در کفایه میفرماید که ما لازم نیست ادله اربعه به ماهی ادلتون کما قاله صاحب القوانین، یا ذات ادله اربعه کما قاله صاحب الفصول فی الفصول الغرمیه، این التزام را ملتزم بشیم، شعری بگیم که در قافیهش چیه دوچار مشکل بشیم، بگیم نه یه عنوان کلی که هر اون چه که منطبق است با موضوعات مسائل علم اصول موضوع علم اصول باشه. این بیان ایشون هست. منطقه این بیان مرحوم آقای آخوند هم به شدت مورد اعتراض مدققین اصول مثل مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار و خدمت شما عرض کنم مرحوم آقای خویی در المحاضرات و مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول، مرحوم امام خمینی در انوار الهدایه جلد یک صفحه 270، تقریبا اشکالات عدیده و متعددی به کلام مرحوم آقای آخوند خدمت شما عرض کنم مطرح شده. از جمله محقق عراقی می فرماید در نهایت الافکار که شما نمیتونید یک قدر جامع بین جمیع مسائل علم اصول پیدا کنید، به این سادگی نمیتونید پیدا کنید. همین حرف را مرحوم آقای خویی هم در المحاضرات داره. این است که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه خودشو تا حدودی راحت کرده، فرموده که موضوع علم اصول به نظر ما الحجت و فی الفقه، الحجت و فی الفقه. به نظر میاد امام هم همین رو تأیید میکنه، چون آقای بروجردی استاد امام خمینی رحمت الله بر همه این بزرگان، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای بروجردی، امام خمینی، مرحوم آقای خویی، صاحب فصول میرزای قومی، صاحب قوانین و خود مرحوم آقای آخوند، خدا همشون رو رحمت کنه که خیلی زحمت کشیدن، دقت نظر داشتن. ما الان سر سفره اونها نشستیم و داریم استفاده میکنیم، خدا همشون رو غریق رحمت کنه انشاءالله تعالی. منتها به نظر میاد کلام مرحوم آقای بروجردی و به تبع اون امام خمینی الحجت و فلفق موضوع علم اصول باشه، حرف معقول و منطقی و بی اشکالی هست. الحجت و فلفق ممکنه این چنین شبهه به ذهن بیاد که خب در اصول عملیه که ما حجت نداریم، این مخصوص میشه باز به همون ادله معتبره قطعیه و ظنیه. اصول عملیه ما حجت نداریم، عملا نمیدونیم. چرا؟ در اصول عملیه ولو حکم واقعی را نمیدانیم ولی حجت داریم. بی دلیل که ما نمیتونیم اصل براعت جاری بکنیم، بی دلیل که نمیتونیم اصل احتیاط جاری بکنیم، بی دلیل که نمیتونیم ما اصالت و تخییر جاری بکنیم، بی دلیل که نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. ولو در موضوعات این اصول عملیه عملا یه نمیدانمی خابیده که علم حکم واقعی رو نمیدانیم. خب خود خداوند فرموده که خدمت شما عرض کنن ناتنگزل یقینه به شک، ولو الان یقینت شکسته ولی شک به تو حاکم شده. تعبدم من به تو میگم لا تنگز الیقینه به شک. از ولو الان نمیدونی آیا وضوعی که داشتی باطل شده یا باطل نشده، نمیدونی 80% احتمال میدونی باطل شده، احتمال میدی 20% احتمال میدی که چیه مونده. شما تا یقین دوم ناقض یقین اول نشده بگو انشالله وزن باقی. همین این حجته دیگه. پس الحجت و فلفق پشتوانه اصول عملیه هم هست، بنابراین مسئله چیه؟ حله. این است که خدمت شما عرض کنم در تمایز علوم، در موضوع علوم به نظر میاد حق با مرحوم آقای بروزردیست. در تمایز علوم هم باز مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول صفحه 44 حرف بسیار معقولی داره. ایشون می‌فرماید که این که بعضی ها دنبال تمایز علوم هستن، آیا علوم با موضوعات تمایز پیدا می‌کنه یا با اغراض، مثلا خود آقای آخون مصره که تمایز علوم به چیه؟ بالاغراض. ایشون میفرماید این اصلا حرف معقولی نیست، اشتباه محض این حرف. امام میفرماید چرا؟ برای اینکه شما فرض یک کتاب علم فقه اونجا دارید، یا یک کتاب علم نحو اونجا دارید، یا کتاب علم اصول اونجا دارید، میرید دنبال این مسائل اصول را یاد بگیرید تا اون غرض که چیه استنباط احکام شرعی است به دستتون بیاد. مسائل علم نحو را یاد میگیرید تا اون غرض چیه؟ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال به دستتون بیاد. خب شما قبل از آنی که اینا را بخونید این غرض به دستتون بیاد، اینا که از هم متمایز هستن که. اصلا غرضی که بعد از خوندن به دست شما میاد متأخره. چطور چیزی که متأخره در متقدم تأثیر میگذاره و عامل تمایز میشه؟ حرف بسیار معقولی هست. اینا
اساساً اصل اشکال اصلا وارد نیست.
توجه فرمودید، دقت بفرمایید، اشکال میخواد بکنید یا تایید میکنید؟
نه ما مخالف. این
که اصلا نه میخوام این جواب بدید، میخواد اشکال بکنید به حرف من یا تایید میکنید؟
چون که فرمان شما نفس امام خمینی فرمودید.
آره
ایشون نمیفهمید
سوالمو جواب ندادی، میخواید تایید بکنید یا اشکال بکنید؟
اشکال.
خوب هست داشته باشید اشکالتون رو. چون خواستم بگم میخواید تایید بکنید، لطف کنید کفایت میکنید، چون وقت کم داریم. اشکال میخواید بکنید، من هستم خدمتتون. بذارید کلام منعقد بشه. میگه شما مرحوم آقای آخوند میفرماید که چه چیزی علوم را از هم متمایز میکنه؟ اغراض. خب هنوز ما علوم را نخونده که این علوم از هم متمایزن، ما داره میخونیم به اون غرض مرا برسونه. غرض متأخره. چطور اونسه که متأخر و متولد از علومه جلوتر از تولد این اغراض، این علوم از هم متمایزن؟ پس تمایز علوم بالاغراض اصلا معقول نمیتونه باشه. در ذا فرمودی؟ بله نمیتونه. مسئله دیگر میرسیم به تعریف علوم، ولی تمایز علوم باید بگیم همون به ذاته. ذاتن مسائل علوم از هم متمایزه. حرف خوبی دارم. این مسئله مناهج الوصول را تقریبا 50 صفحه هست، بخونید جلد 1 دیگه اول مباحث اصوله. ایشون میفرماید اصلا علوم که اصلا اوایل در عصر پیدایششون که اینقدر عریض و طویل نبودن. نقل میکنه از ابو علی سینا میگه ما علم منطق را که میخواستیم ببینیم چطوریه، دیدیم بله 4-5 تا قضایای خیلی ساده و مخلوط و به اصطلاح متشدد هست که از ارسطو به ما رسیده. این علم منطق بود، یه چیزهای خیلی جزئی و فشرده، این همه عریض طول مسائل نداشت. دیگران اومدن هی این اضافه کرد، اون اضافه کرد، اون حاشیه زد، اینا بالاخره کتاب‌های منطقی عریض و طویل درست شد. مرحوم امام خمینی می‌فرماید در اصول و در فقه هم اینطوریه. اصول را، فقه را مرحوم مثلا صدوقان، شیخ صدوق و پدر بزرگوارش، شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، قبل از اینا ما علم اصول بین عریض و طویلی نداشتیم. مثلا یک مسائل خیلی فشرده و معدود و محدود بود و از هم ممتاز بودن. این است که حرف حق این است که به نظر حقیر میاد بهترین کلام که در این رابطه است در تمایز علوم همین سخنه. ذاتن مسائل علوم از هم متمایزند، به ذات، به ذات مسائل مسائل علم نحو چیه؟ کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، این چه ربطی داره به مسائل علم اصول که آیا خبر واحد حجت یا نه، اجتماع امر و نفی شه این واحد ممکنون ام ممتنه، اون نه ذاتن از هم جداست، ذاتن تمایز هست. پس تمایز علوم به ذات، نه به موضوعات، نه به خدمت اغراض، و موضوعش هم که روشن شد. مرحوم امام خمینی یه بحث مستوفایی داره در رابطه با تعریف علم اصول که مرحوم آقای آخون کرده. ایشون میفرماید که اسوأ التعاریف، بدترین تعریف در تاریخ علم اصول بخوایم پیدا بکنیم همین تعریف مرحوم آخون در کفایه است. بدترین تعریفه، صناعتون یعرف و به القواعد التي تقع في استنباط الاحکام الشرعی او التي ينتهي اليه الفقيه في مقام العمل. یادتون میاد دیگه تعریف کفایه همین هست. ایشون میفرماید که این تعریف اسوأ التعاریفه. چرا؟ خیلی اشکال، خیلی زیبایی است این اشکال. میگه خب شما میگین مسائل تعریف علم اصول این است که قواعدی را به ما میشناساند که در طریق استنباط واقع بشه. خب اون قواعد چیه؟ مثلا حجیت خبر واحد، حجیت مثلا شهرت، اجماع، فلان اینا، اینا مسائل علم اصول دیگه، درسته؟ قواعد علم اصوله. ایشون میگه سوالی که ما از شما میپرسیم این قواعد حجیتش رو کی میخواید ثابت بکنید؟ باید براهینی اقامه بکنید بر حجیت این قواعد، درسته؟ براهین و حجیت اینها را کجا اثبات میخواید بکنید؟ باید قبلا اثبات شده باشه دیگه. قبلا اثبات شده باشه، پس اون قبل کجاست؟ کدوم علمه؟ میشه مبادی، دقت میکنید؟ میشه مبادی، خارج از علم اصول میشه. چون این قواعدی که شما میگید قواعد اصولیه هست، استنباط احکام شرعیه را به دنبال داره، این قواعد نه قواعد تعبدیه نه قواعد بدیهیه، باید اثبات بشه، باید برهان بهش اقامه بشه. کجا شما میخواید برهان به اینها اقامه بکنید؟ در خود علم اصول که نیست، جلوتر باید اقامه برهان بکنید تا بشه قواعد اصولیه، اون جلوتر میشه مبادی علم اصول، پس خارج از مسائل علم اصول میشه. این یک ایراد اساسی است.
تو خود علم اصول راجع بهش بحث میشه وقتی قابل عنوان
میشه مبادی دیگه، پس میشه مبادی دیگه. پس حجیت خبر واحد رو شما باید قبلا به ما ثابت بکنید، بعد بگید آقا این یک قاعده اصولیه است، کل خبر واحدن حجتون، و این خبر واحد به ما میگه این عمل واجب و نمیگه، پس با این قبلا میشه مبادی دیگه، خارج از مسئله علم اصول میشه. اشکال خیلی فنی و معقول و متینی است. الحق و الانصاف، خدا رحمت کنه هم مرحوم آقای آخوند رو، هم امام رو و همه شون رو، اما منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم. مسئله دیگر که پس این جامعه افراد نیست، این اشکال رو داره. یعنی خیلی از قواعدی را شما در علم اصول دارید، باید به اینها جلوتر اقامه برهان بکنید تا اینکه به عنوان قواعد اصولیه پذیرفته بشه. والله اصلا خود اصول نیست، میشه با جامعه افراد نیست، مانع اغیار هم نیست. دقت یه لحظه، دقت کنید یه لحظه، یه لحظه دقت کنید، متوجه همون جمله را میرسیم بهش، دقت کنید. مانع اغیار هم نیست، ما خیلی از قواعد فقهی هم داریم که یمکن انتقه فی طریق الاستنباط، مثل مثلا قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یه قاعده ایست میشه شما استنباط بکنید حکم را از او. قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، حکم استنباط میشه ازش. ولی ازش طرف میاد میگه من غسل یا وضو میخوام بکنم یقین دارم که به من ضرر داره. درسته شما میگید نه ضرر داشته باشه، نه تنها درست نیست، فاسد وجود با اون نمیشه نماز خون. اگر اینطوری نمیگید دلیلتون چی، از کجا استنباط میکنید؟ از قاعده لازرر. قاعده لازرر قاعده فقهیه است، مانع اغیار هم نیست، مانع اغیار هم نیست. این است که مرحوم امام میفرماید بهترین تعریفی که به نظر من برای اصول هست این تعریفه. ببینید تعریفی است که ایشون در همون مناهج الاصول داره در صفحه 51 جلد 1 مناهج الاصول صفحه 51 میگه لا بأس که این چنین تعریف بکنیم. البته ادعا نمیکنه که حتما این تعریف هیچ اشکالی نداره، شون میفرماد به نظر میاد این چنین تعریف بکنیم اصول رو، به انه هو القواعد العالیه. عالیه با الف هستا، یعنی آلت، جنبه آلت بودن داره، جنبه وسیله بودن داره. قواعد عالیه است که یمکن ان تقع کبرا استنباط احکام کلیت الالهیه. اولا قاعده عالیه وسیله بودن را که میاره قواعد فقهیه را خارج میکنه، چون قواعد فقهیه قواعد آلت و وسیله نیست. این اصول است که آلت و وسیله برای فقه، مقدمه فقه. فقه خودش چیه؟ ذل مقدمه است. قواعد فقهیه محتوای روایات، آیات. جنبه آلت بودن و وسیله بودن چیه؟ نداره. خودش متن، ذل مقدمه است خودش. اما قواعد اصولیه است که جنبه آلت بودن داره. این است که القواعد العالیه که میگیم قواعد فقهیه خود به خود خارج میشه. یه لحظه تمام میکنم. علت یمکن ان تقع کبرا استنباط استنداز الاحکام الکلیت الالهیه، یمکنو یعنی جنبه شأنیت داشته باشه، جنبه شأنیت داشته باشه. ممکن حالا یه قاعده اصولیه ما داشته باشیم که فعلا در مقام عمل و بالفعل چنین شأنیت داره ولی به فعل نرسیده. خب نرسه، اول وظیفت العملیه یا قواعد عالیه ای که وظیفه عملی ما را مشخص میکنه، مثل همون قاعده براءت و به اصطلاح احتیاط و مسائل دیگری که داره. این است که ما دو نوع قواعد داریم. قواعدی که ینظر و بها هست، جنبه عالیت داره، بابای آلته. قواعدی داریم که ینظر و فیها هست، به خودش نگاه میکنیم، جنبه آلت بودن درش نیست. قواعد فقهیه دومیه، قواعد اصولیه اولیه است. این است که مرحوم آیه حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در مناهج الاصول به نظر میاد که بهترین تعریف را داره و ایرادات و اشکالاتی که به مرحوم آیه آخون وارد میکنه وارد هست. در این حال دوستان توصیه همین است که اولا به خود کفایه مراجعه بکنید، ثانیاً به این سه چهار جلد کتاب مناهج الوصول امام خمینی و بدایت نهایت الافکار مرحوم محقق عراقی، المحاضرات آیت الله فیاض، تقریرات امام حضرت آقای خویی رحمت الله علیه، اینا را ما نگاه کردیم. در مجموع قضاوت همین بود که عرض کردیم. دوستان به اینا مراجعه بکنن و عرایضی که بنده عرض کردم در امتیاز نظر امام و مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه، اگر اشکالی بود انشالله یادداشت بکنید، من پاسخ اشکالاتون رو خواهم داد.
سوال چند روز تو ذهنم
هست، اول یه صلوات ختم بفرمایید.
آمین.
اگر کسی این سوال